املاک شو فروخته اومده بود، اینم یه کارخونه دایر کرده بود، یا همینطوری دلخوش بود به عناوین خودش و مثل وکیل مجلسی میشد و این ممکن بود دانشمند هم باشه و بیست. از ورود اینها به بعد فراماسونری باز یه خصوصیت دیگری پیدا میکنه، یه اصل فکری مهمی که پیدا میکنه به نام کاسموپولیتیسم. کاسموپولیتیسم که به فارسی ترجمه شده چی؟ جهان وطنی. و اون عبارت از این بود که ما باید در محدوده منافع ملیمون فکر و عمل نکنیم، بلکه به منافع کل بشر در سطح جهان بیندیشیم، به جای اینکه ایرانی فکر کنیم یا انگلیسی فکر کنیم یا فرانسوی فکر کنیم، جهانی فکر کنیم. به جای اینکه برنامه ریزی اقتصادی کنیم بگیم مملکت ما زوبا هم میخواد، ما میخوایم مثلا فلان چیزو بسازیم، ما میخوایم پتروشیمی مثلا بسازیم، خب وقتی جاهای دیگه دنیا به حد وفور است، ما نگیم حالا ما هم میخوایم داشته باشیم، ما بیایم چیز دیگه درست کنیم که جهان کم داره. مثلا ما وظیفه‌مون بشه فرض کنید که کشاورزی، بعد صنایع رو از یه دیگه میخریم. ما وظیفه‌مون بشه فرض کنید که مونتاژ مثلا، بعد ما وظیفه‌مون بشه تولید مواد خام، ما زغال سنگ صادر میکنیم از اونجا و نفت محصولات و مصنوعات رو وارد میکنه. ابعادش زیاده. زیرا معتقد بودن اصالت بشر یا اومانیسم اقتضا میکنه که انسان در ملیت و مذهب و سنن خاصی باقی نمونه و مرد خاصی باقی نمونه، کل بشر اصالت داره. نه که اگه کسی به این معتقد باشه به اصالت بشر، همه جا براش وطنه، جهان براش وطنه. حالا اینا که داره میگیم این تئوری خود اوناست، حالا در عمل چی میشه این بحث دیگه است. این یه واژه داریم شبیه به اینه. چیه؟ انترناسیونالیسم. انترناسیونالیسم یه تفاوت ظریفی با این داره. کاسموس یعنی جهان، پولیتیسم هم که خب پولیتیسم همون پولیتیک و سیاست و اینا. این در واقع کاسموپولیتیسم معتقد به اینه که سیاست جهانی یعنی دولت‌های جهانی باید با هم متحد بشه، تشکیلات سیاسی دولت‌ها باید در یک تشکیلات واحد سیاسی جهانی حل بشه. انترناسیونالیسم نظرش به ملت هاست. میشه گفت کاسموپولیتیسم وحدت بین الدول، انترناسیونالیسم وحدت بین الملل. اون میخواد دولت ها رو با هم متحد کنه، این میخواد ملت ها رو با هم متحد کنه. البته در عمل هر دو به یه جا میرسن، چون به هر حال سه سه میلیارد مردم دنیا که نمیتونن با هم تماس بگیرن، که از طریق دولت‌هاشون باید با هم تماس بگیرن. منتها خوبی میگه دولت‌هایی که واقعا نماینده ملت‌هاشون باشن. برای فراموسنگی فهم نمیکنه، دولت ها به هر حال بیان با هم دیگه متحد بشن. خب این هم فقط بچه تماس. حتی یکی از خصوصیات اینا این بود که قائل به جهان وطنی بودن. و یک خصوصیت دیگه هم که داشتن این بود رو برادری زیاد تکیه می‌کردن. برادری، همدیگر هم برادر صدا می‌زدن. برادر کی؟ برادر کی؟ این برادری اینا با برادری دینی یه فرق اساسی داره، اصلا ضد برادری دینیه. مخصوصا هم این رو علم کردن در برابر برادری دینی. اینا معتقدن که کلیه انسان ها از آنجا که همشون اصل و محور و مبنا هستن، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن و همه باید با هم دیگه متحد و متفق، یعنی برادر باشن. پس به صرف این که ما انسانیم با هم دیگه متحد و متفق و برادری، هیچ چیز دیگری، هیچ چیزی مانع از برادری ما نیست. هیچی مذهب اینطور نبود. مذهب خب هم نوع بودن رو میپذیرفت، ولی برادری یعنی اتحاد و اتفاق رو فقط به شرطی میپذیرفت که یک ایمان مشترکی بر اینها حاکم باشه. انما المؤمنون اخوه، مؤمنان برادران هم. اتحاد بین ایمان و کفر امکان نداره. مؤمن و کافر چه برادری با هم میداره؟ و هر دو انسان هم، ولی برادر یعنی متحد دیگه با هم نیستن. بین مستضعف و مستکبر چه برادری وجود داره؟ ببینید اینا همون با اون لیبرالیزم و اینا همه سازگاره. با شما تک تک اینا رو ملاحظه نکنید، در یک کل مجموعی در نظر بگیرید. هم و هم برادر نخر، دین همچین چیزی نمیگه. یک ایمان، اونم ایمان و مفهوم دینیش که امام صادق میفرماید تمامش عمله، ال ایمان کله عمل، در یک عمل مشترک که میشه یه ایمان مشترک در یک همچین وضعی. بله با هم برادری. مولوی هم میگه متحد جانهای مردان خداست، جان گرگان و سگان از هم جداست. جایی هم یه شیران خداست، متحد جانهای شیران خداست، یعنی اینجوری هم نقش شده، جان گرگان و سگان از هم جداست. یعنی انسانی که از ایمان الهی و دینی سر بپیچه دیگه گرگ و تبدیل میشه به گرگ و سگ، میفته جون هم دیگه. اون چه اتحادی بینشون هست؟ هر دینی برادری ایمانی داره. امت مسیح هم دیگر رو برادر خطاب میکنه، امت اسلام برادر ها. اینا میگن نه، اصلا برادری از تمام قیود فارغ بشه، همه با هم برادری. وقت شعارشون که بود آزادی، برابری، برادری، آزادی که وضع کردیم، برادری هم که بحث کردیم، برابری برابری برادریش هم که الان گفتیم برابری هم قبلا بود. برابری گفتن هر کسی در این که حق انتخاب داره با دیگری برابر بخوره. من میتونم انتخاب کنم هر کاری که میخوام بکنم، شما هم انتخاب کنه. خب این به عدالت اجتماعی و به قسط منجر میشه. گفتیم اینا دیگه تکرار نمیکنه. آزادی هم به اون اعتبار. و این شعار سیاسی بود. چرا؟ چون حق رأی میخواست برابر. آزادی سیاسی میخواست به اون معنا که دموکراسی رو پدید بیاره و رفورم میخواست که برادری رو ایجاب بکنم. یعنی این احساس برادری رو ایجاد بکنه به هر حال. شعار اقتصادی بود. آزادیش همون آزادی اقتصاد آزاده، سرمایه داری بازار آزاد، اقتصاد آزادم. برابریش هم باز برمیگرده به همون، یعنی هر کسی حق انتخاب شغل داشته باشه، حق انتخاب محل کار داشته باشه. از این حرف برادری هم که خب کارگر با سرمایه‌دار برادر باشن، هم دیگر رو برادر بدونن تا کارها بهتر بچرخ، ستیزه نباشه، چون صنعت پیشرفت نمی‌کنه که اینجوری. اجتماعی هم بود، آزاد بشیم همه دیگه، اخلاق برداشته میشه، قیود و مقرراتی که در جامعه بود به اون صورت برداشته میشه. برادری هم دیگه اقلیت و اکثریت و میگم دیگه این جنبه خب نمیشه جدا کرد جنبه اجتماعیش. برابری هم یعنی همه به هم دیگه احترام بگذارن، حالا این برابر نیستن، حق هم دیگه رو محترم بشمار. اینا دیگه هر کتابی که از اینا دم زده بود در دوره طاغوت 97% اینا رو وصف کرده بود دیگه، بخونید ببینید چی بوده. دینی هم بود، آزادی از لحاظ فکری و دینی، آزادی از خدا و از قیود مذهبی بود، آزادی از حلال و حرام کلیسا بود، آزادی از کتاب آسمانی بود. در اونجا که مطرح میشه برابری، نفی امتیاز و یعنی برابری و برادری هر دو با هم دیگه، نفی امتیاز و تشخصی رو میکرد که کتاب آسمانی برای معتقدان به خودش قائل بود. الان ما در اسلام هم داریم، اهل ذمه داریم، مسلمون داریم، ولی اگه این اصل بخوایم بپذیریم همه یکی میشن. خب یک مشخصه دیگه هم که اینا داشتن این بود که اینها کلیسا رو کنه، حالا بعد از کار روش تحلیل سپایهی معمولا داشتن، یعنی هر چیزی رو سه قسمت تقسیم میکردن. اصلا برای سه عدد سه یه مقام و موقعیت قائل بودن. شعارشون چی بود؟ آزادی، برابری، برادر. میگفتن انسان سه جنبه داره: فرزانگی، توانایی، زیبایی. در فلان مسئله سه قسمت تقسیم میشه، این سه قسمته، اون سه بخشه، این رو سه پایه است، اون رو سه اصله. این سه برایشون خیلی مهمه. حتی برای بیان اهمیت امر متوسل می شدن به چیز عجیب و غریبی. هر جا توی تاریخ جایی سه قسمت پیدا می کردن اینو شاهد می آوردن، برای اینکه همه جا این تو بوده. فرض کنید تو ایران خودمون می گفتن زردوش گفته کردار نیک، گفتار نیک، پندار نیک، اینم سه تاست. یا یه جا تو اسلام سه قسمت پیدا می کردن، بگم این اصلا هر چیزی باید سه قسمت بشه، اصلا کارشون سپایه‌ای بود، تحلیل سپایه. این خیلی مهم از خصوصیت شد. یه ویژگی هم که بعدها پیدا کردن و هر کی اینا رو دیدن، این دوم خروس فراماسونری هست، پشتیبانی از اعلامیه جهانی حقوق بشر. چرا؟ چون این اعلامیه رو خودشون نوشتن، فراماسون نوشتن، و تمام این اصولی که تا الان ما گفتیم تمام درش تبلور پیدا کرد. بشر بشری که اصل اومانیست دیگه، بخونید حقوق بشر رو ببینید تمامش. هر چی ما اینجا گفتیم، مثلا اینکه اگه خواستی رفت تحقیق بکنید، یکی از کارات این باشه این اعلامیه و جهانی حقوق بشر رو بخونید، تمام مسئله که اینجا بحثید از توش در میاد به وضوح. لازم نیست در بندازید و آب بکشید، نفر از توش به وضوح آشکار. تمام این مسئله. بنابراین امروز بیشتر مجامع و یعنی تمام تقریبا مجامع حقوق بشر دنیا دست فراماسون ها. خب یه مسئله رو که باید توجه بفرمایید این هست که چرا فراماسون‌ها، این دیگه جنبه خاص قضیه است، چرا فراماسونری اسمش یه اسم منفور و دارای وجهه منفی است. دو جنبه دارم، یکی همون نفرت قدیمی از فراماسونری است که بین سه گروه ایجاد شد، یعنی سه دسته از ابتدا با این در افتادن. یه به اصحاب دین بودن، اهل دیانت، نه هر کی مذهبی بوده، کسانی که فکر دینی داشتن، خودآگاهی دینی داشتن. یه عده ناسیونالیستا بودن یا ملیون، به حساب امروز ملی‌گراها. این ملی‌گرا غلطه، باید بگیم ملت‌گرا دیگه، چون ملی یعنی کسی که خودش به ملت گرایش داره، ملیه یعنی به ملت اصالت داره، وقت ملی‌گرا یعنی کسی که به اون گرایش داره معنی نمیده. مثل مذهب، مذهبی، حالا چه شما بگید مذهب‌گرا چه بگید مذهبی، وقتی شده ملی‌گرا. حالا یه دم ملی‌گراها بودن، ناسیونالیستا بودن، یه دم گروه های انقلابی چپ بودن که اینا بعدها پیدا شد. مذهبی ها چرا با اینا مخالف بودن؟ شما اصلا از اصل اینا رو قبول نداشت. اینا اومانیست بودن، اونا تئیست بودن. اینها بشر رو اصل قرار میدادن و محور همه مسائل، اونا خدا رو اصل میگرفتن. اینا وجدان انسان رو حاکم می دونستن و ملاک می گرفتن، انسان رو در برابرش مسئول می دونستن، اونا خدا رو می دونستن. اینا اراده انسان رو اصل می گرفتن، اونها اراده خدا رو اصل می گرفتن. دیگه اینا رو ما قبلا گفتی. اینا دموکرات بودن، یعنی قائل به حاکمیت انسان بر خودش بودن. اونا تئوکرات بودن، یعنی حاکمیت خدا بر انسان رو قبول داشتن. الاخر که بحث کرد، خب ضمناً با این اصول خاصشون هم مخالف بودن. اینا اهل تساهل و تسامح بودن، مذهب تعصب داشت. به هر حال کسی که مذهبیه رو اصول خودش تعصب داره دیگه، شد شد نشد نشد نیست که. اگر حرامه خب همیشه حرام، اگر حلاله همیشه حلاله. حالا یه وقت بگیم خب معامله کنیم روش اینجوری، برای به هر حال کسی که اهل مذهب باشه نیست، تعصب داره. و جنبه های اون برادریش همونطور، حقوق بشرش هم خب. اما گروه های ناسیونالیست سر چی مخالف بودن؟ دعوای گروه های ناسیونالیست سر اومانیسم و ترقی و تجدد و این حرفا نبود، مثل اهل دین. این که شما میشنوید اون زمان با این ترقی خواهام و مخالفت میشد، سر این بود که مذهبی ها مخالفت میکردن، به خاطر این بود که خب اینا میگفتن اگر بشر خود به خود رو به ترقی باشه و اهل تجدد باشه، هرچی قدیمی باشه کهنه میشه، خب دین هم مربوط به دوره گذشته سلام کهنه شده، مسائل نوعی برای اومد و دین رفت، انسان خود به خود ترقی پیدا میکنه، چه احتیاج پیغمبر بره؟ یا اگر مترقی بوده برای زمان خودش مترقی بوده، الان که دیگه از رونق افتاده. اینا اصولی بود که اصلا مخالفت به ذات ایجاب میکرد بین فراماسون ها و منور الفکران جدید با اهل دیانت. حتی پاپ کلمان دوازدهم فکر کنم بود که تکفیر کرد فراماسون ها رو و متدینان کاتولیک رو منع کرد از رفتن و پیوستن به مجامع فراماسونری در کل جهان. خب ناسیونالیست ها سر اومانیسم و ترقی و تجدد و علم، اصالت علم و عقل جدید و اینا، با اینا اختلاف نداشتن، حتی خودشون هم قبول داشتن این چیزا رو. کسی که فقط ناسیونالیست بود و به مذهب گرایشی نداشت، دعواشون سر اون جهان وطنی بود، عمدتاً کاسموپولیتیسم. می گفتن چرا ما نباید در محدود منافع ملیمون فکر کنیم؟ چرا ما نباید به مصالح ملیمون بیندیشیم؟ به خاطر اینکه دنیا میخواد پیشرفت کنه، به من چه؟ هر ملتی به منافع ملی خودش بیندیشه، بنابر مصالح ملیش برنامه ریزی کنه، خب کل دنیا هم به پیش میره. من این کارو نکنم که دیگری داره میکنه، این چه معنی داره؟ این اون او رو مسلط میکنه بر من. یکی هم سر تساهل و تسامح بود. اینا به آداب و رسوم ملی پایبند بودن، اونا نبودن و خار میشمردن. همین سر این مسئله. حالا اگر یه ناسیونالیست فرض کنیم گرایشات مذهبی هم داشته، یه سری چیزا مخالف، اگر که نداشت خب در بقیه چیزا مخالف، این چی موافق بود. گروه های انقلابی چپ اینجا که ما میگیم اهم از مارکسیزم هست. من در یه مجلسی جایی صحبت میکردیم، بیشتر حضار چپی بودن، یعنی حضار جوری بود چپی بودن، و مذهبی در واقع میشه گفت نداشتیم اونجا. یه سوالی همین بحث داشتم اونجا میکردم و پرسیدم اینجا، گفتم گروه انقلابی چه، وقتی گفتم اهم از مارکسیسم دیدم یه ده اخماشون رفتم که یعنی چه، فکر کردن همیشه اوضاع ایران بوده اینجوری و چپ یعنی فلانه. گفتم راستی شما میدونی اصلا چرا به شما میگن چپ؟ چرا بهتون نگفتن راست، گفتن چپ؟ شاید باور نفرمایید که یک نفر نتونست جواب بده چرا به اینا میگن چپ. چرا نگفتن اصلا میانه؟ چرا نگفتن بالا پایین راست؟ چرا به اینا میگن چپ؟ چپ این مرینو وجه تصمیه خودشون نمیدونست. خب چپی که ما در اینجا میگیم اهم از معنای مارکسیست یا غیر مارکسیستش هست. به طور کلی گروه هایی رو میگیم که خواهان تغییرات بنیادی و رادیکال بودن. به این اعتبار نیهلیست هم چپن، آنارشیست هم چپن. اون وقت این غالبا هم الان گاهی اوقات استعمال میکنن که مثلا فرض کنید که جناح چپ حزب کمونیست شوروی، جناح چپ حزب کمونیست چین. چپ کلن به افراد رادیکال که اصطلاحا گاهی اوقات ترجمه میشه به تندرو گفته میشه، حتی تندرو رو صرفا چپ نمیگه، ترجمه غلط. خب اینا که مخالفت میکردن به این دلیل بود اینا در اومانیسم و دموکراسی و ترقی و تجدد و آزادی و اینا با اینا برابر بودن، اختلاف چندانی نداشتن. حالا ممکن بود تفسیری رو که از دموکراسی میکنن فرق داشته باشه با تفسیر اونا، یا از آزادی میکنن فرق داشته باشه، ولی در اصلش که دیگه اختلاف نداشتن با هم. یکی سر لیبرالیسم بود. خب اینا به اون معنا میانه روی و محافظه کاری سیاسی نداشتن، میخواستن انقلاب کنن، موضع صریح میگرفتن قاطع علیه این طبقه، علیه این جناح، به نفع اون جناح. این باید از بین بره، این باید جاش بیاد. خیلی به همین دلیل طبیعی است که با رفرمیسم مخالف بودن، اینا رادیکال بودن، با اصلاحات تدریجی اینا مخالفت کرد. با آزادی فردی، با اصل آزادی لیبرالیته موافق بودن، ولی نه به معنی فردی 100%. یعنی با اون تفسیر اونا نه. اهل تساهل و تسامح هم نبودن، با اونم مخالف بودن. چرا؟ چون کسی که به هر حال به ایدئولوژی معتقده میخواد بر مبنای اون مبارزه کنه، خب به هر حال باید تعصب داشته باشه نسبت به اصول اون ایدئولوژی، چون میخواد در اینا بمیره. اینکه شوخی بخواد بکنه بگه حالا این اصله ولی یه جا ممکنه نباشه، یه جا رهاش کنیم، یه جا دوباره بگیریم، این اینجوری باشه، چطور میتونه مبارزه کنه؟ با اینا مخالف بودن. ولی در بقیه موارد مثلا فرض کن یه گروه هایشون هم با اون جهان وطنی مخالف بودن، مثلا مارکسیستا به جاش میذارن انترناسیونالیسم، ولی خب این چیزی نبود که خیلی سرش دعوا ایجاد بشه، عمده اینا بود. طبیعیه که از این سه دسته کیا بیشتر مخالف بودن؟ مذهبی ها، چون اینا در بعضی موارد جزئی و فروع میشه گفت مخالف بودن، البته فروعی که اهمیت فراوان داره، فروع بی مقدار نیست. یعنی در واقع میشه گفت در عمل بیشتر با اینا مخالف بودن و در یه سری زمینه‌های تئوریک. مذهبی ها به طور کلی اصلا اصل اساسی اینا رو قبول نداشتن و طبعا به بقیهش هم معترض. این یه جنبه نفرت قدیمی از فراماسون. مثلا این که خب باز دامن زد به نفرت این بود که اینجا پایگاه سرمایه‌داری بین المللی شد. بعد طبیعی است که مخالفت بیشتر شد. 14 یا 24 دقیقه نمیدونم رئیس جمهور آمریکا فراماسون بود. بعدها خواهیم گفت که عامل نفوذ استعمار هم به قالب کشور جهان سوم فراماسون ها شدند، بودند و هستند، که بحث اصلی ما از اینجا شروع میشه، اون بحث راجع به ایران از هفته آینده. و عمده ترین چیزی که بیشتر امروز اون رو منفور کرد، بعدها خواهیم گفت که عامل نفوذ استعمار هم به قالب کشور جهان سوم فراماسون ها شدند، بودند و هستند، که بحث اصلی ما از اینجا شروع میشه، اون بحث راجع به ایران از هفته آینده. و عمده ترین چیزی که بیشتر امروز اون رو منفور کرده اینه یهودی ها چون هم اقلیت ثروتمند بودن هم در اروپا روشن فکر، در ایران هم تقریبا همینجور بود، مثلا این حکیم باشی های قدیم و اینا خب غالبا یهودی بودن دیگه بیشتر، ولی تو ایران چون در حال دموکراسی حاکم نبود اجازه رشد اونجوری بهشون داده نشد، نزول خور و اینجور چیزا بودن، تلاصق، ولی از این زمینه های دیگه زیاد وارد نشد. ولی در اروپا، ایران قدیم میگم نه ایران جدید، در اروپا چرا اینا پیوستن به فراماسونری؟ دیدن خب بهتر اینجا برای من اینجاست، مذهب رو که نفی بکنه دیگه اقلیت و اکثریتی باقی نمیمونه، رو منافع مادی هم داره میچرخ و خب یهودی هم خب طبعا گرهش داشتن، رفتن در اینجا به قضی متنفذ شدن، چون خودشون یک پیوند و بستگی قومی نیرومندی با هم داشتن، به قول معروف هوای هم دیگه رو داشتن، و در اندک مدتی مسلط شدن به لوژهای فراماسونری سراسر جهان. به طوری که اصلا تاریخهای فراماسونری یا اسنادش میگه بخونید، مثلا میخوام بگیستم در تاریخ 1211 مثل مکه واقع شده، میگیستم در تاریخ 1211 که برابر است با 5211 یهودی همچین هم روابه شد، اصلا تاریخ ها همه یهودی این ذکر میشه، و تاریخی هم ساختن جعلی برای فراماسونری که بعد فراماسونری از زمان حضرت سلیمان جای گذاری شد توسط سه تا بنا که هیکل سلیمان رو میساختن، معبد سلیمان رو، یا دیگه باختن تا زمان حاضر. خیلی اصلا یک سازمان، اصلا کسی نفهمه فکر کنید سازمان یهودیه. علامت ستاره داوود که ستاره شش پره هست مال اسرائیل تو تمام لوژهای فراماسونری هست، تو خود ایران ما هم این مراکزی که گرفتن یه تمام صندلی ها و میز ها و اینا حک کردن، کنده بودن و به پرچم اسرائیل هم به بالا زده بودن. حالا این بگونه تا بعد فکر میکنم. بعد که ایدئولوژی سهیونیسم پیدا میشه بین
یهودی ها بینالمللا حاکم مطلق الانان میشن بر فراماسونری بینالملل. یعنی سهیونیزم بینالمللی با فراماسونریت یه چیز میشه. کلیه اساتید اعظمش هم افراد مشهور تمام یهودی هست و سهیونیست هست. و مرکز مقدسشون هم اسرائیله. میدونید که کنگره های بزرگ رو در اسرائیل میذارن. خب حالا یه که اینجا من تذکر بدم خیلی جزئیه. فراماسونری دچار انشعاق شد. عمدترین دلیلش ناسیونالیسم اروپایی بود و دعوه سر جهان وطنی بود. حالا این تاریخچه رو باید انشاءالله بخونید خودتون. وقتی که انقلاب کبیر فرانسه پیروز شد، در واقع انگلیس پیروز شده بود. یه موجی رو اینا اومدن شاخه درست کردن در فرانسه انگلیسا و روشنفکر فرانسه مثل روسو و ولتر اینا رو جمع جور کردن علیه حکومت فرانسه، چون انگلیس با فرانسه در تضاد. و اینها که تمام آثارشون ببینید میگن باید انقلاب بشه در فرانسه مثل انگلیس، مثل الگو انگلیس. حالا فرانسه انگلیس با هم تضاد داشته، تعریف تمجید از پیشرفته انگلیس. انقلاب کبیر فرانسه رو که یه انقلاب مردمی بود، فراماسون ها به خاطر تشکیلات نیرومندی که داشتن تونستن رهبریشو در دست بگیرن و هدایتش کنن. تا انقلاب انقلاب فراماسون ها اینجا از افتخارات مهمشون انقلاب کبیر فرانسه. فرانسوی ها نتونستن بپذیرن حاکمیت انگلیسی ها، چون لوژشون تابع لوژ گراند لوژ انگلیس بود. اومدن یه لوژ دیگری تأسیس کردن، یعنی یه عده انشاب کردن به نام لوژ گراند اوریان، یعنی به فارسی ترجمهش کردن شرق اعظم. اوریان همون اورینت که به انگلیسی میشه شرق، گراند هم که همون گراند تلفظش که یعنی بزرگ. این لور شروع کرد به شاخه زدن در بقیه قسمت های جهان، رقیب لور انگلیس شد. چند وقت بعد آلمان، ایتالیا، اینا هر کدوم جدا شدن. حالا جدایی سر چی بود؟ سر این که وقتی که فراماسون انگلیسی میگه همه جهان بیاد تحت یک دولت باشه، به اون دلایلی که عرض کردیم، در عمل یعنی میگه که همه بیاد تحت انگلیس، تحت نفوذ انگلیس قرار بگیره. چرا؟ چون دولت باید مترقی ترین دولت هم باشه، چون اینا به همه اون اصول اعتقاد داشتن، پیشرفته ترین علم داشته باشه، پیشرفته ترین صنعت، پیشرفته ترین اونا دموکراسی، قدیمی ترین دموکراسی رو ما داشته باشه. چه کشوری؟ انگلیس. چیکاره ممکنه بشه؟ مثلا اگه برای ایرانی میخواد بگه همه دولت ها بشه یکی، نمیازه به نظر ایران که این دولت فقط یکی شدنشون که شرط نیست، باید تمام مشخصات هم داشته باشه. بنابراین این یکی از مسائلی بود که اینا گفتن خب اون ما این گفت، اون آلمان این گفت، اون ایتالیا است، اون فرانسه است، هر کدوم جلوش. اما یهودی ها تو تمام لژه جداگانه وارد شدن و همه رو کنترل کردن و صهیونیست. از اونجایی که فراماسون‌ها فکر هستن غالبا از یک اساس فرهنگی و از حیث مادی هم سرمایه‌دار هستن. سرمایه‌داری بین المللی و فراماسونری اصلا یکیه. در ایران خودمون دیدید سرمایه‌داران بزرگمون و سیاست مداران این زمان تا او تمام فراماسون اصلا دو تیب حجر روی از این هم هویدا کی 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 اینا. خب این نکته مهمی، این ها به خاطر روشنفکریشون معمولا پایگاهشون کجا؟ در دانشگاه ها، رسانه های گروهی و مطبوعات مراکز حقوقی مثل دادگستری بگیری تا وکلا هر جا برای حقوقی بشه، چطور حقوق جدید اینا تدوین کردن و مراکز برنامه ریزی و تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی. حالا بعد که به ایران رسیدیم برای تو مشخص تر شد، چون ما دنیا رو بخواهم بگیم کجاشو بگیم چجوری بگیم. فقط یه نقطه توجه داشته باشید، این که الان میگم روزنامه های دنیا چرا یه دفعه یه خبر علیه ایران جعل میکنی و رادیو چرا نمیگن، حالا متوجه میشید که چرا چرا همه یه جور نمیستن یه دفعه مگه این فکر رو واقعا یکی تنظیم میکن. در ایران خودمون خواهیم گفت مثل سازمان برنامه دربست از اینا بود، دانشگاه تهران اصلا دانشگاه فرهنگ، حالا این بعدا میگه سازمان های جهانی هم که تأسیس شد باز پر اینا بود، سازمان ملل و قبل جامعه ملل و این کنگره اینا عفت بین المللی اینا تمام آن ایناست، حقوق بشر از این بازده تمام آن ایناست. حتی رنگ سازمان ملل که رنگ آبیه، رنگ فراماسون آسمانی آرم اینا رنگ آبی آسمانیه. حالا بعد اصلا پیشنهاد سازمان ملل و افرادی که تشکیل شده اینا رو اگر مطالعه کنید و اسامی فراماسون آسمانی همه یکی بودن مفصل. هر جا چپ انقلابی یا ناسیونالیزم افراطی پیروز شد فراماسون‌ها رو کوبید، از جمله در انقلاب اکتبر روسیه لنین به شدت با اینا مبارزه کرد و بعد استالین. و این هم که میزنه استالین ضد یهودی بود به این خاطر بود بیشتر که یهودی‌ها تو فراماسونری بودن و ضدیتش با یهودی‌ها بیشتر به خاطر بیشتر فراماسون. همینطور هیتلر و مسولینی که در ایتالیا و آلمان و ایتالیا حاکم شدن عجیب غریب اصلا مبارزه کردن با اینها. هیتلر اصلا اعدام میکرد از کی؟ فراماسون. و این ضدیتش با یهودی ها علاوه بر اون جنبه نجات پرستانه به این دلیل هم بود، چون اینها رو عامل شکست آلمان در جنگ اول بین الملل میدونست و لیستی داشت در هر کشوری که وارد میشد فراماسون‌ها رو از روش لیست فراماسون‌ها داشتن میگشتن پیدا میکردن میکشت. و فرانسه رو که گرفتن لژ گراندوریان چندین قطار اسناد فراماسونی بین الملل شاخه فرانسه رو آوردن آلمان که این اطلاعاتی که ما داریم کمابی شنو در انتشار اون اسناد بود که دوباره بعد از جنگ برش کردیم من به فرانسه. حتی اطلاعات در عبور ایران داریم فراماسون ایران از اینجا چاپ شد. خب این آنکه حواشی آخرین مسئله که خیلی ساده اشاره میکنیم اینه که فراماسون ها در تاکتیک مهمه. بعد از یک دور استفیز سریع با مذهب و با ملیت و با گروه های چپ، چون دیدن حاصلی نداره اومدن تاکتیک جدید رو در پیش گرفتن و اون از در سازش در آمدن با اینها بود و تفسیر فراماسونری از اینها. یعنی چی؟ با مذهب دیگه مخالفت صریح نکردن یه عده‌اش. البته فراماسونری فرانسه، مثلا فراماسونری انگلیس، نوشته شرط دخول یعنی عضویت در فراماسونری اعتقاد به خداست. اعتقاد به مذهب رو هایی که قبولش روش خدای برای وجود دارن. این هم دکار بازه که چون انگلیسی ها محافظه کارتر هم و زننتر هم تیم هست. فرانسه این شرط رو برداشته، نمیتونه که مخالف باید کسی باشه. نه بود بود نبود نبود فرق نمیکنه. این حتی به عنوان دکار هم ازش استفاده نمیکنه. اینا اومدن شروع کردن به جای مثل ولتر که رد میکرد کلیسا رو ریشخند میکرد، اینا شروع کردن به تفسیر متون دینی بر مبنای اومانیستی. یعنی به جای اینکه بیان رد بکنن، استتیزه بکنن، یه کار دیگه کردن. ظاهرا پذیرفتن، تفسیر خاصی ازش کردن در مبنای اومانیستی. چطور؟ مسیح هم دموکرات بود، مسیح هم مترقی بود، مسیح هم متجدد بود. وقتی امایی میداشتن آخرش، اما در زمان خودش تمام این حرفایی که داشتن گذاشتن دهن مسیح و حواریون و قدیسین و دوباره تکرار کردن. خداپرستی هم که اونا میگن اونو کتاب های زیادی نمیشتن، غالبا هم تظاهر به مذهب میکنن، ولی یه مذهبی که اساسا تساهل درش هست، همه چیز درش هست و زیاد تفاصل فراماسونی از انجیل و تورات و اینا. و در هر کشور هم که وارد شدن همون دین رو برش هم میکنش کردن، اگر دیدن نمیشه با استتیزه رو به رو کرد، که بعد در تاریخ اینا خواهیم گفت با همون روش های خاصی که داشتن. چپ هم همین مدارس درش رو بردن. از پیوند فراماسونری و از نفوذ فراماسونری در گروه های چپ، چپ انقلابی، این سوسیال دموکراسی پیدا شد. سوسیال دموکرات ها و احزاب سوسیالیستی که در دنیا هستن 99% دست فراماسونری هست و غالبا رو اگه دقت کرده باشی رهبرانشون یهودی هست. و همه احساسات مثبتی دارن نسبت به اسرائیل. اینو برادرهایی که زیاد تو این جنبه دقت داشتن خب میدونن، اونایی هم که نداشتن یه بار دیگه مراجعه کنن به اخباری از حالا در نظر بگیرن. پس الان اسرائیل میخواد پایتخت بکنه، موضع‌گیری عجیب و غریب رو نگاه کنید، نه اینجا به جواب مثبت بدن، ولی اصلا برخورد اینا با اسرائیل ببینید چجوریه. احزاب سوسیال دموکرات و سوسیالیست، این شد یه چیزی. یعنی انقلاب نکنیم بلکه بیاییم به صورت رفرمینی سازشی شد بین اصلاحات بنیادی به طریقه قید قهرامی، یک کسی ریشتر شد با ملی گرایان در اروپا نتونستن زیاد سازش کنن، لذا نمونش همین هیتلر و مسلمی اخیر بود. ولی در شرق مخصوصا در کشورهای اسلامی ملیگرایی پیدا فراماسونری اصلا وجود نداشت. ملیگرایی به این معنا چون میخواستن با دیانت ستیزه بکنن ملیت علیش علم کردن. اینو حالا بعدا پیدایش فکر ناسیونالیسم در ایران توصیف خواهیم کرد که از که پیدا شده و توسط کیا بودن اول مروجین ملیت. بعد بحث کنیم به این طریق موفقم شدن، باقی هم موندن. خب بحث ما تمام هست و من خواستم این قسمت تمام بشه. در جلسه آینده رسوخ تفکر جدید هست، یعنی در جهان سوم که توأم با
رشد پدیده هست به نام استعمار یا امپریالیسم در غرب. حالا سوالات اینجا رو من دادم، وقت هست جواب بدن یا بزن برای جهت برنده؟ بله، مارکس دیدید اصلا اینی که ما داریم میگیم کلیه، مارکسیز در واقع یه جور تمامیته به یه معنا سیستماتیک اومانیسم. منتها مارکسیز یه مسئله خاصیه، مارکس هم به یه نحوی از اومانیسم به سطوح اومده هم در این حال اومانیسته. ببینید لیبرالیسم و آزادی به اون معنا رو کنار میذاره، دموکراسی به این معنا رو که هر روز بشینیم یه چیزی تنظیم کنیم هم میپذیره، هم با مطلق گرفتن اصول ماتریالیسم دیالکتیک تاریخی نفیش میکنه. یعنی مارکسیستا در قوانینی که میگذرونن باید از چارچوبه این اصول خارج نشن، این اعتقادی که مذهبی ها دارن به اصول وحی. ببینید هم اصل دموکراسی رو میپذیره، یعنی میگه انسان بر سرنوشت خودش حاکمه، این اصولم انسان ها آوردن از آسمون که نیومده، هم میگیم خب اگر حاکمن بذاریم اصول عوض کنه، اگه خواستن نه نباید عوض بشه. ببینید یه جور تعارض هست، اما در این حال مارکس هم فریاد اومانیسم میزنه، اما در عمل نظریاش یه نوعی با نفی لیبرالیسم آزادی مطلق رو مثلا نمیدن به اون معنا، مقیدش میکنن. حالا دین مقید میکرد به قیود دینی، اینا مقید میکنن به چارچوبه فلسفه سیاسی خودشون. نمیخوام بگیم حالا سر، ولی یه تعارضی درش دیده میشه، یعنی یه حالت خاصی داره، ولی در عمل این انشعابا مال همونه. اون میگه تو تجدید نظر طلبی، اون میگه خواهی مارکسیز بخواد که تجدید نظر درش نشه چجور دیالکتیکیه چجور اومانیسمیه، اون میگه باید بهت افگذاری نشه، همینا باید همین تعارض باید شده که اینا 72 ملت شدن در جهان. بنابراین صراحتن اومانیسم مارکسیز یعنی تکامل اومانیسم، ولی در تئوری گهگاه و در عمل اصول اومانیستی رو کمابیش چیه؟ زیر پا میذاره و همین دوگانگی و تعارض باعث انشعابات فراوان شده، یکی بدعت‌گذاره، یکی ارتدوکس میشه، یکی متهم میشه به انجماد، یکی به الاخر، یکی چپروی، یکی تجدید نظر طلبی، از این هست. یه سوالاتی رو سر من میشه، من یه باره انشالله جلسه آینده قبل از اینکه تاریخ جدید شروع کنم یه سری سوالات شفاهی که از منده شده اینها رو در اینجا ذکر میکنم تا دیگران هم در جریانش قرار بگیرن. سوالات دو جور شفاهیه، یک سوالات مهمیه که شده و باید به سمع همه برسه و به اونایی که تا این نوارا رو در آینده گوش خواهند داد، یه سری سوالاست که طور خاصیه و بنده رو اینجا در یه معذورات قرار داده و برای اینکه در آینده کسی اگر اینا رو گوش داد یا خود برادر دوباره گوش دادن یادشون نرفته باشه که در چه موقعیتی ما بودیم، من این سوالات رو سعی میکنم اینجا بخونم که به هر حال علارغم اینکه برادرانی که در اینجا هستن با کمال دقت و تعمق گوش میدن، که من حتی با این که واقعا اصلا بستری هستم و مریضم، ولی روزایی که میام اینجا اصلا انگار جان تازه میگیرم و به شوق این تعمقی که شما دارید، تعمق از استقبال انسان، اگر احساس کنه کسی داره گوش میده و مسئله رو باش راه میاد ولی این که نپذیره، این انسان نیرو بده، ولی پذیرش یا ردی که تو هم با خدای نکرد فهم نباشه، این هر دوش هر دوشی نداره. بنابراین جدا از اینها یه سوالاتی از ما شده، مثلا فرض کن برادر یه سوال میکرد که
زیاد مثلا علمی که شما به این معنا میگید کجا گفته شده؟ خب چه کار کنیم؟ پاشیم بریم هر چی کتاب هست بریزیم. خب ما اینجا میگیم که شما رجوع کنید به کتابایی که هست، ببینید اگر نبود بیاید اینجا مطرح کنید، یا اگر قبلا مراجعه کنید. یا دموکراسی به این معنا که شما گفتید کی میگه؟ خب بگیم کی نمیگه؟ شما چند تا فلسفه سیاسی، دیکشنری سیاسی رو بخونید. کتاب های هست الان خوشبخت اینجا داریم که علوم سیاسی نام داریم، این کتاب این کجاش ننوشته اینجوری. خب یه سوالاتی که وقت آدم مجبور میشه به طور آگاهانه و ناخودآگاه به اثر و طرز خاصی جلو ببره. یا اون هفته ما اینجا گفتیم که ژان پل سارتر در کتابهاش، رمانهاش صراحتاً موضع انالحق فرعونی میزنه، صراحتاً اصلا مرلج فحشاست این نسیموند بوار، و هم از مجمع روسپیان این هم ادام پشتیبانی کردن به عنوان این که چه اشکال داره کدوم قرار داده دیر انسانی اینا رو معنی میکنه. اصلا یه چیزه نده اون معنی که اینا فقیرن بدبختن، نه اصلا تو فلسفه اینا دفاع میکنه، مدافع هم جنس بازی بودن دفاع میکردن و کتاباش هست دیگه و اعمالش موزه گیریش به نفت سویه. بعدا رو سوال میکنن که از من ایشون الان ممکنه چند تا اشتباه داشته باشه، این چه اشتباهی که عمر آدم رو دربر میگیره؟ یه اشتباه داشته این کتاب رو نوشته، یه اشتباه داشته اینجوری فکر میکرده، یه اشتباه داشته اینجوری تصمیم میگیره، این چه اشتباهی؟ حالا چرا بعد میگم شما من کتاباشو نخوندید؟ بعد میگه از کجا که تو کتاباش اینه که شما اینجا گفتید نوشته؟ خب به هر حال بنده هرچی هم خدای نکرده جعال باشم دیگه توی صحبتی که میمونه تکبیر میشه که نمیمونه دروغی رو بگم که آبروی خودم رو برم در این برون برکه. به هر حال دارید حالا میگم شما ازش چی خوندید؟ میگه مرحوم مثلا دو جمله از این ذکر کرده، من اون دو جمله رو خوندم. میگم خب بعد در کتاباش که هست اینا رو بخون برم. اینا یه مقداری مسائلیست که متاسفانه آگاهانه یا ناآگاهانه بحث رو شکل خاصی بهش میده. من میدونم خود این برادران بعدها که بیان این صحبت رو یه باری گوش بدن از کاستش یا دیگران شاید اعتراض بکنن که چرا مسائل رو مثلا سریع‌تر نگفت، چرا روشن‌تر نگفت، چرا به این شکل نگفت، اون شکل نگفت. به هر حال این معذرت ما داشتیم. خب من قبلا رادیکالیسم را به معنای اصالت دادن به انسان و عمل کردن بر اساس ریشه های فطری او شنیده بودم، یعنی همان اومانیست. ولی اکنون شما رادیکالیسم را خواهان تغییرات ریشه زیر فرمود، لطفا توضیح دهید. عرض کنم که این برادرمون رو که این سوال رو کردن توصیه میکنیم که به کتابهایی که واژه‌های سیاسی رو، حالا یا فرهنگ سیاسی است یا مکاتب سیاسی، این کتابهایی هست در این زمینه کم البته به فارسی، خیلی خوب مراجعه کنند. یا دایره المعارفهایی که هست در این زمینه، اونجا اصل رادیکالیسم رو مطرح میکنه و بعد تعبیرات جمع کردش میشه. اونایی که ما شنیدیم 100% معنی اصلیش نیست، گفت مثلا ترجمه کردن به تندرو افراطی، یکی است که افراطی خواهد بود رادیکاله، چون معنیش افراطی نیست. لنین مثلا اینو بیشتر میاد چپ‌روی مثلا اصطلاحا. حالا اون چیزی که شما شنیده بودید ممکن بوده یک آقای یک کسی، من این آنه کجا بوده، به رادیکالیسم محصول امکن به شعر فطری یه معنای جدیدی رو ابداع کرده براش، یه حرف تازه زده. ولی اون حرف اون معنیش نیست که در دنیا رادیکالیسم یعنی این که آدم بیاد بر اساس فطرتش عمل بکنه. مثلا مارکسیستا فطرت رو خیلی قبول ندارن، غیر از مارکسیستا طبیعت انسان رو طبیعت تاریخی میدونن، این در طول تاریخ طبیعت آدم هم مدام عوض میشه. رابطه ملی های خودمون با فرانسه چگونه بود؟ اصلا انشاءالله بحث آینده کارمون اینه. در همان کتاب فراموش خانه است که جمال هم به عنوان فراموش نام بردن، این تا چند درسته است، اینم در آینده بهش میپردازیم. این نوع لیبرالیسم به شما گفتید با لیبرالیسم مصطلح کنونی چه مقدار فرق دارد و این اصطلاح تا چه حدی اصالت دارد و این اصطلاح تا چه حدی اصالت دارد. اصالت داره یعنی چی؟ یعنی اصلا همچه اصطلاحی هست تو دنیا یا نیست اصلا، یا اینکه فرض فرمایید که نمیدونم اصالت داره یعنی چی دقیقا نمیدونم منظور رو بفرمایید. یعنی این معنا که در ایران میشه تا چند با اصلش تطبیق بکنه، این معنا خوشبختانه تقریبا تا حد زیادی با اصلش چیه تطبیق بکنه، یعنی برخلاف اونجا که ما فکر میکنیم بیشتر لیبرال های ما یا فراماسون هم بعدم حالا خواهید دید یا فراماسون معاب هم تربیت شده این هست. بنده که لیبرال هم ممکنه اسم فراماسون هم احیانا به گوش هم نخورده، ولی استادم کتابم مدرسم دانشگاه هم اینا بوده تو اون خط. حالا بگذاریم چند تا از لیبرال ها رو اگر اسمشون رو یک وقتی بشنوید که فراماسون بودن چه از جامعه پرید یا هستن اونش بمانه. و یک کانونی هست به نام مبارزه با فراماسونری و سهیونیزم و امپریالیزم یا کامفراس. اینا یه مقداری مذهبیونی هستن که ضمناً احساسات ناسیونالیستیه، نه به معنی اینجوریش رو دارن، ولی متاسفانه این خصوصیات فکری فراماسونری و اون جنبه فرهنگی و ایدئولوژیک قضیه رو خیلی نمیدونن، ولی مبارزات فراوانی کردن و اسناد فراوانی به دست آوردن. اگر یه روزی خواستید از برادرمون خواهش میکنیم که یکی از اونا رو یکی دو جلسه براتون حالا بعد که مقابل مبارز شدیم آشنا شدید با ایران اجازه بدید دو سه جلسه ما بگیم به صورت فوق‌العاده بیاد براتون یه سخنرانی بکنم. اسناد فراماسون مراکزش هم اینا کشف کردن، بگم کیا بودن، ببینید چقدر افراد موجهی که سر از اینجا در آوردن. خب اگر که سوالی نیست با اجازتون درس رو ختم می‌کنم.